دولت ترکیه از آغاز جنگ داخلی سوریه بعد از بهار عربی در 2011 بسیار نگران این بود که خلأ قدرتی که این جنگ به وجود آورده بود و باعث شد که نیروهای ارتش سوریه از کردستان سوریه، از شمال شرق سوریه کلا عقب نشینی بکنن به غرب سوریه در دمشق و شهرهای مهمتر سوریه که بتونن در مقابل نیروهای مخالف سنی بجنگن، باعث شد که نیروهای تحت رهبری کردها در اون منطقه قدرت رو به دست بگیرن و یک نهادهای اداری و حکمرانی رو ایجاد بکنن. دولت ترکیه از اینکه این در واقع تجربه به نوعی تثبیت بشه و در آینده سوریه به رسمیت شناخته بشه بسیار نگران بوده و هست، چرا که فکر میکنه این تجربه میتونه نتایجی برای جمعیت بسیار بزرگ کردها در ترکیه داشته باشه که حدود 25 میلیون نفر کرد هست در ترکیه، به دلیل اینکه ترکیه سالهاست خودش با حزب کارگران کردستان ترکیه در جنگ هست. احساس اونها این هست که، یعنی برآوردشون این هست که این تجربه در کنار تجربه حکومت اقلیم کردستان عراق باعث میشه که دولت ترکیه دیگه نتونه بی تفاوت باشه نسبت به مطالباتی که کردهای ترکیه در ترکیه دارن. به این دلیل تمام هم‌وغم ترکیه واقعا در این حداقل 7-8 سال اخیر این بوده که تضعیف بکنه این تجربه سیاسی و نظامی کردها رو در سوریه و نگذاره که در واقع این تجربه نهادینه بشه. در چند مورد دولت ترکیه ارتشش با همکاری نیروهایی که بهش نزدیک بودن بخشی از مناطق رو در کردستان سوریه تصرف کردن، از جمله افرین، طلبیز و سریکانی، و الان هم در چند روز اخیر حملات بسیار شدیدی هست روی شهر منبج که در دست نیروهای سوریه دموکراتیک هست، که با وجود اینکه نیروهای عرب، آسوری و غیر کرد هم درشون هستن، ولی خب رهبری این نیروها تحت کنترل کردهای سوریه هست. در مجموع من برآوردم این است که ترکیه سعی میکنه در این یک ماهی که ترامپ هنوز به کاخ سفید وارد نشده و دولت بایدن هم انگیزه چندانی برای سیاستگذاری استراتژیک در اون منطقه شاید نداره، حداکثر امتیاز رو بتونه بگیره و مناطق بیشتری رو از دست کردهای سوریه خارج بکنه که بتونه در واقع کارتهای بیشتری برای بازی در ترسیم آینده سیاسی سوریه داشته باشه.
آقای متین، این گروه های کرد در سوریه چه نقشی در آینده سوریه، در حکومت آینده، رژیم جدیدی که شکل خواهد گرفت، فکر میکنید بتونن ایفا بکنن؟
بله، البته گروه های کرد شاید متعدد باشن، ولی گروه کردی که در واقع غالب هست به لحاظ سیاسی و اجتماعی نظامی و اداری یک گروه خاصی هست که همون در واقع مجلس دموکراتیک شمال و شمال شرق سوریه هست عنوان رسمیشون، و نیروهای دموکراتیک سوریه در واقع بازوی نظامی مجلس محسوب میشن که شامل اقلیت‌های غیر کردی هم هست. اما اینکه نقششون چه خواهد بود، اگر جغرافیایی که الان وجود داره به لحاظ اینکه چه کسی کجا رو کنترل میکنه به همین شکل بمونه، معنیش این هست که حدود 45% خاک کل سوریه در دست در واقع نیروهایی هست که رهبریش رو کردها به دست دارن، و این مناطق شامل مناطق بسیار استراتژیک اقتصادی هست، هم منابع نفتی سوریه در شرق سوریه تحت کنترل کردها هست، هم بخش بزرگی از رود فرات که کشاورزی سوریه رو تامین میکنه تحت کنترل اونها هست، چند سد مهم هست که اونها در کنترل دارن. همه اینها باعث میشه که اونها در واقع وزن سیاسی و نظامی خیلی بزرگی دارند و میتونن داشته باشن، به خصوص اگر این 900 نفر نیروی نظامی آمریکا که در کردستان سوریه مستقر هست کماکان بمونه، چیزی که تاکنون حداقل ایالات متحده هیچ نشانه‌ای که دال بر این باشه که خارج میشن رو مخابره نکرده، مگر اینکه آقای ترامپ موضع آمریکا رو تغییر بده. خب این باعث میشه که اونها بتونن در آینده سوریه سهیم بشن و نیروهایی که در دمشق و جاهای دیگه هستن نمیتونن کردها رو نادیده بگیرن در واقع ساختن ساختارهای سیاسی آینده سوریه.
آقای متین، برخی هم میگن که ترکیه و مشخصا اردوغان برنده وضعیت فعلی سوریه هست و سقوط اسد. شما چی فکر میکنید؟ ترکیه این مدت چه اقدامی انجام داد که چنین تحلیلی الان داره مطرح میشه؟
من فکر میکنم در کوتاه مدت شاید این درست باشه، ولی الزاماً در دراز مدت این نمیتونه درست باشه، چون با وجود اینکه مثلا هیئت تحریر شام که بالاخره عنصر اصلی جنگ یک هفته اخیر بود که منجر به سقوط اسد شد، اینها استقلال عملشون بیشتر از گروهایی هست که الان دارن با کردها می‌جنگن. در این حال این نیروهایی که در دمشق و جاهای دیگه سوریه هستن، تمایلات ناسیونالیستی سوریشون بسیار پررنگ هست و اونها بعد از اینکه قدرت رو در دمشق به دست بیارن و آوردن، بعید هست که در دراز مدت به این رضایت بدن که فرض بکنید دولت ترکیه بخشای از خاک سوریه رو کماکان در اشغال خودش داشته باشه، یا بخواد به اونها دیکته بکنه که چجوری دستگاه سیاسی خودشون رو ترسیم بکنن. از اون طرف مسئله اسرائیل هم خیلی مهم هست. دولت اسرائیل دولت ترکیه رو بسیار نزدیک به حماس میبینه، رهبران حماس در ترکیه بودن و هستن، و اون اسرائیل نگران این هست که دولت ترکیه بتونه از طریق نیروهای سنی مثلا تهدیدی باشه برای اسرائیل. در نتیجه اسرائیل هم تلاش خواهد کرد که نفوذ ترکیه رو محدود بکنه، و ما میدونیم که آقای نتانیاهو روابط بسیار نزدیکی با آقای ترامپ و نزدیکان آقای ترامپ داره و میتونه روی سیاست آمریکا نسبت به ترکیه تاثیرگذار باشه. به این دلیل هم هست من فکر میکنم که ترکیه در شتاب این هست که حداکثر امتیاز رو بتونه در این یک ماه مانده به قدرتگیری آقای ترامپ بگیره، که بعد بتونه وارده به اصطلاح چانه زنی بشه. ولی در کوتاه مدت بعد همچنان که شما گفتید به نظر میرسه ترکیه فعلا دست بالاتر رو داره نسبت به بازیگرهای دیگه بین المللی در سوریه.